راهمون ملی باشه یا استانی یا هر دوتاش باشه؟
حالا سعی کنیم دوتاش هم رو تطبیق کنیم، خوبه هم نگاه کلانی داشته باشیم به این موضوع هم نگاه استانی.
بریچش حتما. بحث پس انداز بحثیه که تو بسیاری از کشورها یک مقدمه این هستش برای بحث رشد و توسعه. یعنی وقتی یک کشوری میخواد به حالت پیشرفته و صنعتی دست پیدا بکنه، طبق نظریات و طبق عرفی که وجود داره اصولا اصلا باید پسنداز باشه.
بله.
ما تو کشورمون پسنداز داریم. بله. اما مشکلی که تو کشوری مثل کشور ما وجود داره، ما یک روندی رو به اسم انباشت سرمایه داریم. یعنی پسنداز باید تبدیل بشه به سرمایه گذاری و بعد تبدیل بشه به تولید.
بله.
ما این حلقه مفقوده تو کشورمون این وسطیه، یعنی پسنداز میشه بخش خوردش ولی تبدیل به سرمایه گذاری نمیشه که بخواد بیاد و وارد بخش تولیدی بشه. چرا که بخشی که برای ما وجود داره اینه که 90% بانک ها اصولا پسنداز مردم داخلش برایشون وجود داره. تو کشور پیشرفته برعکس، 90% دست بخش خصوصی، 10% دست بانک هاست. و خود این یک عامل هم کنارش تورم وجود داره. تو عامل تورمی که در داخل کشور ما وجود داره یه حالتی میمونه که سود واقعیمون منفیه. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میخوایم نرخ بهره رو برای مردم حساب بکنیم که بگیم آقا بیایید پس انداز بکنید، نرخ بهره واقعی با نرخ بهره اسمی خیلی متفاوت تو ذهن مردم تصور میشه. ما نرخ بهره واقعی و نرخ بهره ای که تو ذهن مردم منهای تورم به دست میاریم. یعنی فرض بکنید نرخ بهره اگر 20% باشه و 40% تورم وجود داشته باشه، نرخ بهرمون میشه منفی 20%. یعنی یه جوری انگار ما داریم به دولت مالیات میدیم یا یارانه داریم به دولت میدیم. و این خودش باعث میشه که مردم اصلا کاهش انگیزه داشته باشن برای بحث پس انداز و سپرده‌هاشون هم از داخل بانک‌ها میارن بیرون و این خودش باعث بازار دلالی میشه. بازار غیررسمی مثل خرید و فروش مثلا دارایی باشه، مسکن باشه، زمین باشه و یا حتی طلا باشه. این پول به جای این که وارد حوزه سرمایه‌گذاری و تولید بشه، ما یه اصطلاحی داریم اقتصاددانا میگیم که انگار پولش رو گذاشته تو متکا میخوابه باهاش.
درسته.
و انگار از گردونه اقتصاد خارجش میکنه. یعنی مردم نگاه میکنن میبینن که پسندازشون هم از یک طرف چون یک بهره منفی داره بهش میخوره، الان بیشتر رو آوردن به خزینه کرد کوتاه مدت. این تورم یه جورایی میشه گفتش که داره فلجشون میکنه از یه طرف. از طرف دیگه هم چیزی که برای ما وجود داره اینه که مثلا بخوام یه قیاسی بکنیم، یعنی حداقل حقوقی که توی کشور ما مثلا با کشور امریکا وجود داره.
بله.
اگه یه نفر بخواد یه ماشین مثلا تویوتا کرولا بخره، اندازه حقوق یه کارگر بخواد جمعش بکنه تو امریکا، 139 روز باید بیاد کار بکنه این ماشین رو بخره. اما با توجه به پسندازی که یک کارگر ما داره بخواد ارزان‌ترین ماشین رو بخره، تقریبا میتونیم بگیم 1950 روز 60 روز طول میکشه که بخواد پسنداز بکنه اگه قیمت تغییری نکنه اون رو بخره. و این خودش باعث یه مشکل اساسی تو کشور ما شده. از اون طرف هم با آماری که ما سال 1399 به دست آوردیم، تقریبا میتونیم بگیم 40% مردم ما اصلا پسندازی ندارن. حتی تقریبا 27-28% افرادی که مثلا فوق لیسانس دارن، دکترا دارن، تو این زمینه پسنداز ندارن. با توجه به فقر نسبی هم که الان اعلام کردن 10-11 میلیون، یعنی جامعه داره به سمتی میره که با یک مشکل عدیده مواجهه. راهکار گذاشتن که مردم مثلا آقا پسنداز داشته باشن. آره یا آقا هدفتو مثلا تعیین کن، یا مثلا بیا هدفت با خانواده چقدره که چقدر میخوای خرج بکنی، چقدر مثلا میخواید وارد ایده های کسب و کارش بکنی. ولی این تورم در کنار این، چون ما اگر بخوام پسنداز رو به تنهایی بررسی کنیم نمیشه، به موازات اون دوتا بخش به هم چسبیدن و وصل شدن به صورت یک زنجیره. یعنی وقتی اینو کنار تورم میسنجیم میبینیم که باعث یک کاهش انگیزه ای شده توی مردم، چه بخش زنان بگیم از نظر جنسیتی یا بخش مردان بگیم. تقریبا 40% زنان ما الان پسندازی براشون وجود نداره، یا تقریبا 37-38% مردان پسنداز ندارن یا تحصیل کرده همون. این یه مشکل عمده و اساسیه. یعنی اگر بخوایم این پسنداز رو حل بکنیم به صورت ریشه‌ای، اول باید این کنارش تورم رو حل بکنیم، یا لنگر ارزیمون دو بخش ارزهامون رو بیایم حل بکنیم. چون خودش باعث میگم یه دلالی شده. ما تقریبا 2-3 ماه پیش هم حتی داشتیم از طریق گوگل ترند یک روند رو بررسی میکردیم تو کشور و تو حتی استان همدان، که مردم وقتی تو گوگل سرچ میکنن میخوان یک پسنداز انجام بدن به چه صورته. در این ناباوری من دیدم که 3 ماه پیش، البته آماری که گوگل ترند ما داد تو همدان، مردم همدان رتبه 1 گوگل ترند رو دارن برای اینکه ببینن قیمت مسکن چند میشه، و رتبه 3 کشور رو دارن از این نظر که ببینن قیمت طلا چنده. این خودش باعث میشه که اصلا تولید عملا تحلیل بشه، پسنداز وارد یک بخشی بشه که تک تک مردم ما وارد بخش دلالی بشن. پسنداز نمیشه دیگه اسمش رو گذاشت، چون پسنداز یه زنجیره‌ای که باید باعث ایجاد تولید بشه، خلاقیت بشه، کارآفرینی بشه و باعث رشد و توسعه یک کشور بشه. ولی از هر نظر از تعاریفی که الان من گفتم کلا ما الان دور شدیم دیگه، اون حالت اصلی رو به هیچ عنوان نداریم.
درسته.
حالا این صحبتایی بود که تو این زمینه من داشتم. حالا اگر هر جایش باز شما سوالی دارید که من باز توضیح بدم.
شما فرمودید که ما از اون واژه حقیقی پسنداز دور شدیم و این ضرورت رو ایجاد میکنه که ما اصلا ابتدا بحث آموزش رو داشته باشیم در این حوزه برای خانواده هامون. آیا ما اصلا چنین برنامه‌ای داریم؟ یعنی متولیان امر آموزش هایی رو به منظور پسنداز درست خانواده ها ارائه کردن؟ چه راهکارهایی ارائه میکنید برای اینکه خانواده ها آشنا بشن با مفهوم واقعی پسنداز و همینطور حالا تبدیل پسندازشون به اون سرمایه زندگی؟ آیا ما میتونیم چنین گامهایی رو برداریم و از چه طریقی، از توسط حالا چه دستگاه‌هایی ما میتونیم این بحث آموزش ها رو داشته باشیم؟
حتما. نکته خوبی اشاره کردی خانم رضایی. این ما الان توی اقتصاد مشکلمون اینه که تمام افراد میان به واژه اقتصاد میپردازن، در صورتی که ما مشکل سوممون اقتصادیه، یعنی دقیقا حرف شما. اروپا یا و امریکا یا تقریبا قرن 17 این مشکلشون رو حل کردن. ما بخش فرهنگیمون اول باید به توسعه برسه، یعنی ما توسعه فرهنگی داشته باشیم، به مردم آموزش لازم رو بدیم، یعنی اینکه ارزش ها چی هن، بعد به توسعه اجتماعی دست پیدا بکنیم، یعنی اینکه بتونیم اینها رو عملی بکنیم، مثل یه آیین نامه راهنمای رانندگی که حالا پشت فرمون طرف میشه اینها رو عملی بکنه، بعد به توسعه اقتصادی میرسیم. یعنی اینکه یک فرایند توسعه همه جانبه بخواد یک جا اتفاق بیفته، یعنی که اول توسعه فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، بعد اقتصادی. یعنی این آموزش باید بیاد. متاسفانه همچین آموزشی ما در کشور نداریم و خانواده ها هم یه جورای اقتصاد یا نوع پسنداز کردن شده اقتصاد کوچه بازاری، یعنی به اون حالت آکادمیکش رو نداره. حتی یک نصیحتی من در ازای کارش ممکنه داشته باشه، پسنداز یکم راهکارش عوض شده، یعنی که من یه جا هم گفتم باید هدف تعیین بشه، اینکه هدفمون مشخص بشه، کجا میخوایم خرج بکنیم، یه سری تعاملات سازنده باید توش ایجاد بشه، و در کنار اون حالا این حداقل پسنداز که هست، ما باید این رو تبدیل بکنیم به یه درآمد. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه پسنداز به نوع خودش عملا کاربردی نداره با وجود این تورم. مردم باید این ایده هاشون رو بنویسن، این پسنداز رو تبدیل به پول بکنن.
درست.
الان قاعده دنیایی داریم میشیم که میگن اگر ظرف 6-7 سال آینده وارد اقتصاد هوشمند هر کشوری نشه واقعا فلج میشه. مردم باید برن به سراغ دنبال درآمد دوم باشن با یک کارآفرینی، یعنی پسنداز رو ببرن به این سمت. مثلا به فرض مثال میگم یک نفر تو خونه نشسته، الان مثلا بنیاد برکت این کارو داره انجام میده، میگه خانم زنان خانواده ای که مثلا در خونه نشستین، ببین من وام 4% به شما میدم، با اون حداقل پولی هم که داری مثلا ترشی درست بکنی.
درست.
پس اندازت هم 10,000 تومان باقی نمیمونه، هم به تولید منجر شده و هم یه ارزش افزوده برات تولید میکنه، چون الان دیگه تو بانک بذاری اونجا گفتم منفیه برات. یعنی یه جوری باید پسنداز در کنار یک خلاقیت ایجاد بشه که مردم بهش رو بیارن. حالا مثلا میگم میخواد بره به سمت فضای مجازی، پسندازش رو کاری بکنه که درآمدزایی براش ایجاد بکنه، این خیلی بهتره. با گفتن یک حرف و با گفتن اینکه حالا پول بذاریم بانک، یا مثلا ما 10,000 تومان جمع بکنیم، ما 1,000,000 تومان جمع بکنیم، با توجه به تورم اسمش دیگه پسنداز نیست، باید ببریمش در خلال یک کارآفرینی که بتونیم ببینیم که حالا مخارجمون رو یادداشت بکنیم، چقدر میتونیم اول این کار رو مثلا انجام بدیم، چقدر پسنداز داریم، این پسنداز رو صرف چه کارهایی میتونیم بکنیم، یعنی از کارهای خورده شروع بکنیم تا به بخشهای خیلی بزرگتری برسیم. برای این کار افراد زیادی هستن که دارن این کار رو به قول معروف انجام میدن، یعنی شما خیلی راحت میتونید، من دیدم افرادی که اومدن مثلا تو سایت یه مثلا اینستایی برای خودش درست کردم، یا با من میتونم بیام مثلا ادیت کتاب شما رو انجام بدم، اینقدر پول میگیرم. یک پولیس بر میداره پسنداز میکنه. یعنی بیشتر بچه های ما باید به این سمت دارن، نوجوانای ما، جوانای ما و افرادی که دارن تحصیل میکنن دیگه، با یک پسنداز صرف، با وجود تورمی که وجود داره و به سمتی که کشور ما داره میره، دیگه اصلا نمیتونیم بگیم که این واژه فقط هست و باید فرهنگ سازی تو این زمینه اجرا بشه، یک سری خلاقیت ایجاد بشه. یک کمی تلویزیون به این سمت تقریبا یک دو سه ماه پیش رفت، یه سری بحث‌های خلاقیت و اینها رو هم نشون میده که با پس اندازها چیکار بکنید، ولی متاسفانه یه دوره کوتاه مدت بود، مثل یه قرص مستقل، یعنی از بین رفت دوباره، خودشون هم انگیزه ای نداشتن برای این کار. حالا امیدوارم دوباره تو این زمینه رونق بگیره، این بخش فرهنگی که بستر اصلی برای پس انداز اول این ایجاد بشه که حداقل مردم به فکر بلند مدتشون باشه. این 40% که پس انداز ندارن، خدای نکرده اتفاقی براشون بیفته، مریضی چیزی، ما چون میگیم آقا پول‌ها در سه زمینه باید جمع‌آوری بشه، یه انگیزه معاملاتی جایی که می‌خوای هزینه بکنی، یه انگیزه احتیاطی و یه انگیزه سوداگریه که وارد کار بازاری میشی. این بخش انگیزه احتیاطی برای مردم برای پسنداز از بین رفته، یعنی خدای نکرده اتفاقی بیفته، مریضی، تصادفی، چیزی، پولی برای این فرد وجود نداره و متأسفانه از بین میره. حالا امیدوارم که مسئولین بتونن تو این زمینه وارد بشن و کارهای اساسی رو انجام بدن.
انشالله. خیلی خیلی لطف کردید، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. اگر نکته باقی مونده و یا مطلبی که به دنبال این مطالب عنوان شده خودتون تمایل دارید عنوان کنید، ممنون میشم. در غیر
ممنون که به این زمینه پرداختم. رضا
زنده باشید. انشالله.
واقعا یه مشکلی داریم که همون بحث صحبتی که هم شما کردین و هم من، یعنی اقتصادمون کلا داره میشه کوچه بازاری.
بله درست.
با یه راننده تاکسی خانواده ها، یعنی انقدر اومده پایین که صاحب نظر زیاد پیدا کرده و با راهکارهای کوچیک و زبونی داره حل میشه. امیدوارم حالا این مسئله حل بشه.
انشالله. زنده باشین. انشالله. فقط اینکه خودتون رو هم کامل معرفی بفرمایید و اینکه با چه سمتی انشالله خبر قید بشه ممنون میشم.
حتما. من کیانپور هستم، دکترای اختصاص سنجی مالی دارم و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم.
کدوم دانشگاه جسارت؟ بله اسم
تهران بودم، الان دانشگاه پیام‌نور هستم.
درسته. اسم کوچیکتون هم لطف کنید ممنون میشم.
سعید کیانپور.
بله خیلی خیلی لطف کردید.
بزرگ
ان شاء الله برای پایگاه خبری فرایش.
برای اگر
شما برای خودم هم بفرستین. بریچش. خواهش می‌کنم زنده باشید ان شاء الله. خسته نباشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خدا.